بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله 11. الفصل الثانی فی اتحاد العالم بالمعلوم و هو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول. در فصل دوم از مرحله 11 علامه طباطبایی یکی از مباحث بسیار مهم حکمت متعالیه را که میتوان برهان بر این مطلب را از نوآوری های ملا صدرا به حساب آورد، اگرچه خود علامه طباطبایی برهان نوع دیگری از یک زاویه دیگر در اثبات اتحاد علم و عالم و معلوم اقامه کردند، این مبحث رو خوب توجه داشته باشین که یکی از اون مباحث بسیار مهم حکمت متعالیه هست که لوازم عقلی، کلامی، فلسفی و حتی دینی گوناگونی بر این مطلب مترتب میشه و تصور درست داشتن از این مطلب بسیار مهم است. از اون مباحث و مبانی حکمت متعالیه است که معرکه آراء گوناگون قرار گرفته، از اون زمانی که ملا صدرا با برهان خاص خودش که موسوم به برهان تضاعف هست تلاش کردند این اتحاد علم و عالم و معلوم رو اثبات بکنند، تعلیقه ای که حکیم سبزواری بر اسفار نوشتند و اشکالی مطرح کردند، علامه تعلیقه ای دارند بر این برهان ایراد گرفتند، دیگر افراد بزرگان دیگر آمدند ایراد گرفتند، خود حکیم سبزواری در منظوم یک جا میپذیرد این برهان تضاعف را، جای دیگر رد میکند، دوباره میپذیرد، برای تعبیرات گوناگونی دارد، شهید مطهری یک نگاه خاصی دارد، خود علامه برهانی اقامه می کند که با او برهان تضاعف متفاوته، چه اینکه علامه برهان تضاعف را قبول نمی کند، در اسفار ایراد می گیره. خلاصه یک داستانی شد آقا. علامه حسنزاده آمولی کتابی در این زمین می نویسد، بعد شیخ محمد تقی آمولی، دیگران تلاش می کنند برهان تضاعف ملا صدرا را به گونه ای تقریر بکنند که اون اشکالات معروف بر او برهان وارد نشود. آقا خلاصه خدمتون عرض کنم یک معرکه آرایی است و انشالله که بتوانیم این رو به گونه‌ای برای شما تبیین بکنیم که انشالله مفید فایده بوده باشد، اگرچه تحقیق تفصیلی و پژوهش تفصیلی در این زمینه رو به خود شما واگذار خواهیم کرد. بنده از بیرون نکاتی رو خواهم گفت، گریزهایی خواهم زد، اشاراتی خواهم کرد، تفصیلش رو خواهم گفت که به کدامین کتاب‌ها یا مثلا منابع مراجعه کنید، انشاءالله که به فهم عمیق و دقیق این مطلب نائل بیایید. آنگونه که ملا صدرا میگه من اغمز مسائل الحکمیه هست، از اغمز مسائل حکمیه و فلسفی هست آقا این داستان اتحاد علم و عالم و معلوم. لذا دقت بکنید که این مطالب و مقدماتی رو که میگم خوب متوجه بشید تا انشاءالله مطلب خوب جا بیفته. قبل از اینکه وارد بیان علامه طباطبایی بشیم، بد نیست بدانید که علامه طباطبایی برای اینکه این مبحث اتحاد عالم و معلوم رو مطرح بکنن، خوب بود یک سری مقدماتی رو ذکر می‌کردند، ولیکن علامه طباطبایی مقدمات رو مفروغ العین می‌گیرن، ولی ملا صدرا در اسفار این مقدمات رو ذکر کرده که مقدمات بسیار مهمی است و کمک می‌کنه ما تصویر درستی از مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم داشته باشیم. اولا یکی از مقدمات اینه که این کلمه اتحاد، واژه اتحاد در عنوان بحث به چه معناست؟ به حصر عقلی وقتی سخن از اتحاد به میان، اتحاد میان دو چیز به میان می آید، یعنی ما وقتی میگیم آقا دو چیز با هم اتحاد پیدا کردن، این اتحاد رو به سه شکل میتونیم تصویر بکنیم. یکی اینه که منظور ما از اتحاد، اتحاد دو مفهوم یا دو ماهیت با مفهوم دیگر و ماهیت دیگر باشد. به بیان ساده اگر مراد از اتحاد، اتحاد مفهوم الف با مفهوم ب باشد، یا مراد میتونه اتحاد ماهیت الف با ماهیت ب باشد. اگر این مراد باشه، خب این مشخصه که از منظر عقل فلسفی محال هست. چرا آقا؟ شما میدانید مفاهیم نسبت به یکدیگر از آن جهت که مفهوم هستند نسبت تباین دارند. اینکه شما میایید مثلا میگید مفهوم حیوان اعم از مفهوم انسانه، این دو مفهوم رو با نظر به مصادیق خارجی در نظر میگیرید و میگید مثلا حیوان اعم از انسان است. شما اگر در دو مفهوم حیوان و انسان نظر به مصادیق خارجی این دو نکنید، مثلا بحث عام و خاص مطلق، نسب اربعه، عام و خاص مطلق، عام و خاص منوش، تساوی و امثال اینها مطرح نخواهد شد. لذا هر مفهومی از آن جهت که معنای خاصی دارد با اون مفهوم دیگر قطعا نسبت تباین دارند، لذا یکی شدن دو مفهوم متباین امر محالی خواهد بود به بداهت عقلی. همچنان که یکی شدن و اتحاد دو ماهیت نیز محال هست. مثلا کسی بیاد بگه ماهیت درخت با ماهیت انسان متحد شد و اینا شدن یک مثلا ماهیت، این هم امر محالی است، چون ماهیات با همدیگه تباین دارن. اگر نگیم تباین کلی، حداقل تباین جزئی که دارن، فصولشون با هم متفاوته. مثلا ماهیت انسان حیوان ناطق است، ماهیت اسب حیوان ساحل. دقت میکنید؟ خب چگونه این یکی که ناطق اونی که ساحل با هم بیان اتحاد پیدا کنن؟ این هم روشنه که محال است، به ویژه اگر مبناتون اصالت وجود باشه که ماهیت به مفهوم برمیگرده و ماهیت چیزی جز معقول اولی یا مفهومی که از وجودهای محدود انتزاع شده نخواهد بود. لذا اتحاد دو ماهیت دوباره برمیگرده به همون اتحاد دو مفهوم که گفتیم محال هست. پس مورد اول که اتحاد دو مفهوم با یکدیگر یا اتحاد دو ماهیت با یکدیگر باشد، این محال، لذا نمیتواند مراد فلاسفه بزرگی مانند ملا صدرا و پیروان ملا صدرا باشد مثل علامه طباطبایی. شکل دوم اتحاد اینه که شما بیایید بگید اتحاد یک مفهوم با یک وجود، وجود مصداق وجود دیگر، یا مثلا اتحاد یک ماهیت با وجود. این هم امر محالی است. مفهوم از آن جهت که مفهومه وجود ذهنی دارد، او وجود و اون مصداق یک تحقق خارجی دارد، اینا چجوری میخوان با هم اتحاد پیدا بکنن؟ قطعا اتحاد یک مفهوم با وجود دیگر محال خواهد بود. یا حتی اتحاد یک ماهیت با وجود دیگر، حالا ماهیت هم که بنابر اصالت وجود همون معقول اولیه دیگه. مثلا مفهوم درخت یا ماهیت درخت که در ذهن ما از اون وجود درخت انتزاع شده، این ماهیت درخت بیاد با وجود سنگ اتحاد پیدا بکنه، معنا نمیده. اگر کسی بخواد اتحاد میان ماهیت و وجود رو بگه، نهایتا میان خود این ماهیت و ماهیت وجود، این خود این وجود میتونه مطرح کنه. مثلا ماهیت انسان با وجود انسان اتحاد داره، آنگونه که ملا صدرا میگه، منتها اتحادش اتحاد یک امر ما بالعرض با یک امر ما بالذات است. تحقق وجود بالذات است، تحقق ماهیت بالعرض است. چون ماهیت تحصلی در خارج ندارد و تحصل فقط برای وجوده بنابر اصالت وجود، لذا تعبیر میکنن اتحاد وجود و ماهیت در خارج. مثلا داره دیگه حکیم سبزواری در منظومه میگه که ان الوجود عارض الماهیه تصورا و اتحد هویه، میگه وجود در مقام تصور ذهنی و در ذهن مفهوم وجود عارض بر ماهیت است، عارض بر مفهوم ماهیت، ولکن و اتحد هویتا در خارج و در هویت خارجی ماهیت وجود اتحاد دارند. این اتحاد، اتحاد میان این وجود با ماهیت و مفهومی است که از او انتزاع میشه، اینم اتحاد به معنای اتحاد یک امر بالفعل واقعی با یک امر لامتحصلی است که اعتباری است که ماهیت باشد، نه اینکه این ماهیت با یک وجود دیگه متحد شده باشه. خب اگرچه او اتحاد ماهیت با وجود به اون معنایی که در مثلا به معنای بالعرض اتحاد امر بالعرض با بذات میگیریم درسته، ولیکن مراد در اتحاد علم و عالم و معلوم این نیست. علم عالم و معلوم اصلا بحثشون چه ربطی دارد به مفهوم ماهوی که از وجودهای خاص انتزاع میشود؟ دقت میکنید؟ پس اینم نمیتونه مراد ما باشد. سومین معنای از اتحاد اینه که بگیم نه آقا، اتحاد در این بحث علم و عالم و معلوم یعنی اتحاد دو وجود با یکدیگر. بله؟ یعنی نه اینکه اتحاد دو مفهوم با یکدیگر مراد ما باشد که محال است، اتحاد دو ماهیت با یکدیگر باشد این محال است، اتحاد یک مفهوم با یه وجود دیگر یا بگید اتحاد یک ماهیت با وجود دیگر باشد، اینم محال است. بلکه مراد ما اتحاد دو وجود با یکدیگره. این جایزه با یک سری مقدماتی. اتحاد دو وجود با یکدیگر وقتی مطرح میشه، خود همین رو دو جور میشه در نظر گرفت. یکی این که منظور از اتحاد دو وجود با یکدیگر یعنی این که این دو وجودی که هر دو بالفعلن بیان با هم ترکیب بشن، متحد بشن و تبدیل به یک وجود بشن. مثلا وجود درخت در خارج بیاد با وجود انسان متحد بشه، بشه یک وجود. اگر مراد این باشد، یعنی مراد از اتحاد دو وجود اتحاد دو وجود بالفعل باشد که با همدیگه ترکیب اتحادی پیدا کردن و شدن یه وجود، اینه دیگه هر عاقلی میفهمه که محاله. و اینکه ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم یا عقل و عاقل و معقول رو به شدت انکار میکنه، مرادش از اون اتحاد همینه. اونجا برهان اقامه میکنه ابن سینا که در واقع میتونیم بگیم تنبیه هست. برهان به منزله تنبیه، چون بدیهیه که دو وجود بالفعل نمیتونن متحد بشن. او برهانی که ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات مطرح میکنه و میگه از نظر من اتحاد عاقل و معقول معنای محصلی نداره، یه تیکه هم میندازه به فورفوریوس که آقا این اینجوری حرفی زده، خودش هم نفهمیده چی گفته. لذا او استدلال و برهانی که ابن سینا میاره مربوط به همینه که آقا دو تا وجود بالفعل بیان با هم متحد بشن، بشن یک وجود بالفعل. ابن سینا میگه این محاله. ملا صدرام قبول دارد که این محال است، ولیکن ملا صدرا در اسفار در پاسخ ابن سینا میگه مراد من از اتحاد علم و عالم و معلوم این نیست که دو وجود بالفعل بیان بشن یک وجود. پس قطعا اتحاد دو وجود با یکدیگر به این معنا که دو وجود بالفعل بشن یک وجود محال است. این هم نمیتونه مراد ملا صدرا از اتحاد علم و عالم و معلوم باشه، کما اینکه همین ها رو خود ملا صدرا در اسفار تصریح میکنه. پس اگر اتحاد یک وجود با وجود دیگر مراد باشد، یکی از این اقسام اتحادهایی مطرح خواهد بود که جایزه. خب او اتحاد دو وجود با یکدیگر به صور اتحاد دو وجود با یکدیگر به صورتی که جایز باشه، یعنی دو وجود بالفعلی که بخوان یه وجود بشه، نه این محاله. او صوری که جایز است دو وجود با هم اتحاد پیدا کنن چیا هستن؟ این اقسامشو میتونید بگید؟ بله، یکی اینه که بگیم اتحاد عرض با جوهر، یعنی وجود عرض میاد با وجود جوهر اتحاد پیدا میکنه. بله دیگه، خب مگر ما نمیگیم بنابر مبانی حکمت متعالیه اعراض از مراتب وجود جوهرن؟ اعراض وجودی جدایی از وجود جوهر که ندارن. لذاست که گفته میشه همیشه عرض از شؤونات جوهره، از مراتب جوهر هست، و لذا اتحاد عرض با جوهر همیشه اتحاد داره. این معنا جایزه، بلکه واقعه، هم جایز هم واقع شده دیگه. همه اعراض و جواهر رو رابطه شون همینه دیگه. در واقع این اتحاد وجود عرض با وجود جوهر، این مدل اتحاد در واقع حکایت از همون ارتباط دو وجود با یکدیگر دارد. یعنی منظور ما از اتحاد اینجا همون ارتباط و وابستگی است. پس یک مدل از اتحاد دو وجود با یکدیگر که جایزه، اتحاد وجود عرض با وجود جوهر است، بلکه واقع شده است. دو، اتحاد ماده با صورت و صورت با ماده هست، که اینها رو هم قبلا مفصل با همدیگه بحث کردیم. میگفتیم ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی است، چون ماده یک امر لا متحصله و صورت یک امر بالفعل و متحصل، و اتحاد یک امری که بالقوه هست لا متحصل است مانند ماده با صورت که بالفعل و متحصل ایرادی ندارد. لذا میگن ترکیب ماده و صورت ترکیب اتحادی است. قبلا هم ترکیب اتحادی رو معنی کردیم، یعنی آقا اینها یه ترکیب اتحادی حقیقی بینشون هست، به صورتی، به این صورت که ماده و صورت با هم اتحاد پیدا میکنن، با هم ترکیب میشن و از ترکیب اینها یه شیء جدیدی به نام جسم پدید میآید که آثار جدیدی دارد غیر از آثار تک تک اجزا. کما اینکه تعریف ترکیب اتحادی هم همین بود، اینم درسته و واقع شده این مدل، که البته دیگه اینجا میگیم تعبیر دو وجود، یعنی برای ماده یک وجودی قائل میشیم، ولیکن این وجود ماده را در آغوش یک فعلیتی به نام صورت قبول میکنیم، نه اینکه ماده
جدای از صورت وجودی داشته باشند. اینها رو قبلا مفصل در مراحل پیشین کتاب نهایی با هم بحث کردیم. سومین شکل اتحاد چیه؟ اتحاد دو وجود، اتحاد علت هستی بخش با معلول و بالعکس، اتحاد معلول با علت هستی بخشه که این رو هم قبلا بحث کردیم. بنابر اصالت وجود و بنابر اینکه ما علیت را به تجلی تفسیر میکنیم، وجود معلول تنزل یافته و تجلی وجود علت است و به تعبیر دیگر وجود معلول رقیقه علت است و وجود علت حقیقت معلول است. علت تنزل وجودی که پیدا میکنه، تجلی که میکند، معلول پدید میآید. لذا گفته میشود معلول رقیقت علت است و علت حقیقت معلول است. و از این ارتباط وجود معلول با وجود علت، یا بگید ارتباط میان تجلی و متجلی، تعبیر میکنن به اتحاد حقیقت و رقیقت که جزو نوآوری های ملا صدرا محسوب میشه با اون مبنای اصالت وجود و تفسیر علیت به تجلی. دقت میکنید؟ خب این هم اتحاد داره، این نوع اتحاد رو میگن اتحاد حقیقت و رقیقت. همینجا بد نیست خدمت شما عرض بکنم که علامه طباطبایی اتحاد علم و عالم و معلوم را از نوع اتحاد وجود ناعتی با منعوت میدانند. خب این سه موردی که خدمت شما عرض کردم، اتحاد عرض با جوهر، اتحاد صورت با ماده، اتحاد بله همین دوتا بیشتر، حتی اتحاد علت هستی بخش با معلول به یک معنا، اینها از مقوله اتحاد و ارتباط میان یک وجود ناعتی و یک وجود منعوتی است. ما پیش از این خدمت شما عرض کردیم که مثلا عرض نسبت به جوهر وجود ناعتی دارد. یعنی چی؟ یعنی عرض توصیفگر جوهر است. صور نوعیه نسبت به ماده وجود ناعتی دارن، چون صورتهای نوعیه وقتی میان به ماده تحصل میدن و ماده با اون صور نوعیه معنا پیدا میکنه. لذاست که علامه طباطبایی در پاورقی های اسفار اتحاد میان عالم و معلوم را از نوع اتحاد وجود ناعتی با منعوتشان میدانند، که مثلا در مورد اعراض و جواهر هست یا در مورد ماده و صورت مطرح می شود. دقت می کنید؟ لذا استدلالی که علامه طباطبایی در اثبات اتحاد علم و عالم و معلوم اقامه می کنند، اتحاد علم و عالم و معلوم را به صورت اتحاد یک وجود ناعتی با منعوت در نظر می گیرند. به بیان ساده، علم و معلوم که حالا خواهیم گفت یک چیزند، اینها یک وجود ناعتی دارند نسبت به نفس و نفس منعوت اینهاست. دقت میکنیم؟ اگرچه طبق مبنای علامه شما میتونید، چون قبلا گفتیم در فصل قبلی که علامه میفرمایند نفس به وجود مجرد مثالی و عقلی علم پیدا میکنه و در اثر علم به وجود مجرد مثالی یا عقلی است که اون صورت ذهنی، صورت خیالی یا اون معنای کلی در ذهن پدید می آید. یادتون هست؟ فصل پیشیم بحث کردیم. لذا علامه طباطبایی وقتی میان میگن آقا این نفس وجود مثلا منعوتی دارد، علم وجود ناعتی دارد، اینا استدلالی که اقامه می کنند در واقع اتحاد را که برای علم معلوم و عالم اثبات میکنن از نوع اتحادی است که میان وجود ناعتی با منعوت هست. و الان ما بحث کردیم، گفتیم اتحاد دو وجود با یکدیگر صوری دارد. ولیکن آنچه که ملا صدرا مقصودش هست و بحث میکنه و با برهان تضاف اثبات میکنه، ظاهر حرفش این نیست آنگونه که تعلیق نویس ها و اینها برداشت کردن. ملا صدرا میخواد بگه که عالم و معلوم و علم در یک مرتبه وجودی با یکدیگر اتحاد برقرار میکنند، که بعد علامه تعلیقه می نویسه بر اسفار و ایراد میگیره که آقا لازمه تضاعف مثلا
عالم و معلوم، عاقل و معقول این نیست که اینها در مرتبه وجودی هم وحدت داشته باشن، یک مرتبه وجودی داشته باشن، ممکنه دو مرتبه وجودی داشته باشن. مثل چی؟ مثل رابطه نائت و منعوت. ما میگیم وجود عرض با وجود جوهر متحده، ولی منظورمون این نیست که مرتبه وجودی عرض دقیقا همون مرتبه وجودی جوهره. اگه این باشه که نمیگن جوهر و عرض میشه یک وجود. یعنی وحدت نیست بینشون، اتحاد هست. فرق است بین این که شما میان جوهر و عرض وحدت قائل بشید، مثل رابطه‌ای که بین انسان و بشر یا انسان و حیوان ناطق قائل هستید، میگید انسان و حیوان ناطق در خارج با هم وحدت دارن، یعنی یک چیزن، عین همه. یا نه، رابطه رو رابطه اتحادی بدانید مثل جوهر عرض. ظاهر حرف ملصد را در برهان تضاعف اینه که علم و عالم و معلوم با هم وحدت در رتبه دارن، ولیکن علامه این رو از نوع اتحاد به حساب، اتحاد به معنای رابطه وجود نائتی با منوط به حساب میارن. دقت میکنید؟ پس این رو اجمالا میگم. حالا اگر فرصت بشه بعد این که حرف علامه رو تقریر کردیم اون برهان تضاعف رو پایان این فصل بهتون بگم اجمالا، و اشکالاتی که بهش شده رو، حالا پاسخهایی که برخی دادن اونها رو انشالله فرصت کردیم خدمت شما عرض خواهم کرد، ولی فعلا میخواییم برهان علامه را بر اتحاد علم و عالم و معلوم بگیم، که ایشون رابطه علم و عالم و معلوم را از نوع رابطه وجود نائتی و منعوتی به حساب میارن، مثل جوهر و عرض، مثل صورت و ماده و امثال اینها. خب این مقدمه رو به پایان میرسونیم، وارد اصل بحث میشیم. پس اینجا اتحادی که ما میخواییم اثبات کنیم از منظر علامه طباطبایی، اتحاد علم، عالم و معلوم است به گونه ای که به تعبیر دیگر از نوع اتحاد وجود نائتی با وجود منعوت است، مثل اتحادی که عرض با جوهر دارد، مثل اتحادی که صورت با ماده دارد، و به یک معنا مثل اتحادی که علت هستی بخش با معلول دارد و معلول با علت هستی بخش دارد، بنابر مبنای علامه. اگر ما بگیم من وقتی این صورت میز رو درک میکنم با مجرد مثالی ارتباط برقرار میکنم، مجرد مثالی میشه علت، من مثلا این میز میشه معلول او. اگر بگیم اون مجرد مثالی علت منه، اگه بعضی اینجوری تعبیر کردن، اون مجرد مثالی علتی است که مثلا افاضه کرده، اگر گفته بشه، حالا اینا تعبیر خواهم گفت اگه فرصت بشه، که این تعبیری که بعضیا کردن غلط، اون وقت ارتباط نفس با اون مجرد مثالی که علتشه میشه ارتباط معلول با علت، و هر معلولی به علت خودش علم حضوری دارد. حالا اینو بحثش خواهد آمد، اقسام علم حضوری، یکیش علم علت هستی بخش به معلوله، دیگری علم معلول به علت هستی بخشه، و سومی علم مجرد به ذات خودش هست. حالا اینو خواهد آمد، بذار اینجای خودش مطرح کنه. پس این مقدمات را همین اندازه خدمتون عرض بکنم که اتحاد در اینجا به معنای اتحاد وجود نائتی با منعوته. این پروندهش رو ببندیم، وارد استدلال ها بشیم، ببینیم به کجا خواهیم رسید. اگر مطلبی باشد از بیرون پس از تقریر سخن علامه خدمت شما عرض خواهیم کرد، ولی این مقدمات باید قبلش گفته میشد تا شما تصور صحیحی از اتحاد علم عالم و معلوم پیدا کرده باشید. خب علامه طباطبایی در گام نخست تو این فصل میان چیکار میکنن؟ میان ابتدا اثبات میکنن که علم و معلوم به ذات با هم دیگه یکی هن، متحدن، یعنی یک چیزن، وحدت بینشون هست. علم و معلوم یک چیز هستند، اولا اینو اثبات میکنن. در گام بعدی یه برهان اجمالی بر اتحاد علم و عالم و معلوم، در واقع بگید یه برهان اجمالی بر اتحاد عالم با معلوم اقامه میکنن، که وقتی میگید عالم با معلوم متحده، چون قبلا ایشون اثبات میکنه علمم که همون معلومه، در واقع با این برهان اثبات میشه که عالم با معلوم که همان علم است متحده، یعنی اتحاد عالم و معلوم و علم، یه برهان اجمالی. بعد در گام سوم اشکالاتی که بر نظریه اتحاد عالم به معلوم شده رو مطرح میکنن، و در پایان به این اشکالات پاسخ میدن و فصل دوم به پایان میرسه. در لابلای این انقلتقلتم نکات خوبی نهفته است که انشالله خدمت شما توضیح خواهیم داد. حالا مطلب اولی که علامه بهش میپردازن، اثبات این که علم عین معلوم به ذات است، اثبات این که علم عین معلومه
به ذات است. چه جوری علامه طباطبایی اثبات میکنن؟ دقت بکنید. ایشون میفرمایند ما گفتیم قبلا در فصل قبلی گفتیم که علم چیزی جز حصول معلوم، معلوم به ذات، یادمون باشه. قبلا توضیح دادم خدمت شما، ما یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم بالعرض. معلوم به ذات همون صورت ذهنی است که در ذهن ما هست. معلوم بالعرض اون شیء خارجی است که این معلوم به ذات در علم حصولی از اون شیء خارجی حکایت میکنه. مثلا صورت این میز در ذهن من معلوم به ذاته، ولیکن اون میز خارجی در خارج معلوم بالعرض. اینجا که داریم میگیم اتحاد علم و معلوم، منظورمون اتحاد علم با معلوم به ذات، یعنی همون صورت ذهنی هست. خب وقتی که علم چیزی به چیز دیگر علم پیدا میکنه، در واقع معنیش اینه که معلوم به ذات برای عالم حاصل شده است. یعنی اون صورت علمیه که معلوم به ذات است حاصل شده برای عالم. منتها قبلا گفتیم این حصول یعنی حضور و مجردن لمجرد. در واقع یک معلوم به ذاتی که مجرد است برای عالم که آن هم مجرد است حاصل شده است. خب اگر علم به معنای حصول معلوم برای عالم باشد، حصول شی یعنی چی؟ یعنی وجود شی. وقتی میگی حصول معلوم برای عالم، یعنی وجود معلوم برای عالم. چون حصول با وجود دو چیز که نیستن. بنابر اصالت وجود، تحصل و حصول دقیقا همون وجود. پس حصول معلوم برای عالم برابر با وجود معلوم برای عالم خواهد بود. و وجود معلوم خود معلومه. نتیجه اینکه علم عین معلومه به ذاته. به بیان دیگر آن چیزی که شما اسمشو گذاشتی معلومه به ذات، یعنی همون صورت ذهنی، اسم دیگرش علمه. چون علم یعنی حصول و شیء لشیء، علم یعنی حصول معلوم برای عالم، حصول معلوم یعنی وجود معلوم، وجود معلوم یعنی خود معلوم. پس علم و معلوم یک چیزن. همون صورت ذهنی که شما بهش میگید معلومه به ذات، همون صورت ذهنی علم هم بهش گفته میشود. به دو اعتبار درست کردیم؟ به دو اعتبار. یعنی بین علم و معلومه به ذات وحدت هست. یه صورت ذهنی بیشتر نداریم، دو تا اسم روش گذاشتیم، علم معلومه به ذات. چرا علم میگیم؟ چون علم یعنی حصول و شیء لشیء. خب این صورت ذهنی برای نفس حاصل هست یا نه؟ بله، پس علم. چرا معلومه به ذات میگیم؟ چون این اولا و به ذات همین صورت ذهنی برای نفس روشن شده و معلوم واقع شده است. لذا اثبات این که آقا علم عین معلومه به ذات است کار دشواری نیست. در واقع علم و معلومه به ذات در ذهن دو چیز نیستن، دو مصداق ندارن. یه صورت ذهنی داریم، هم بهش میگیم علم، هم بهش میگیم معلوم. خب این عبارت رو نگاه کنید، علم و شیء به شیء هو حصول المعلومه ای صورت العلمیه للعالم. علم یک چیز برای چیز دیگر همان حصول معلوم. معلوم منظور چیه؟ معلوم به ذات، یعنی صورت علمی، صورت ذهنی، همان حصول معلوم به ذات است برای عالم. کما تقدم همچنان که در فصل قبلی گذشت. و حصول و شیء وجوده، حصول یک چیز هم همون وجودشه دیگه. حصول یک چیز با وجود آن چیز که دو چیز نیستن. و وجوده نفسه و وجود یک چیز هم خود آن چیز است. وجود شیء با خود شیء دو چیز هم؟ نه خیر، وجود شیء با خود شیء یک چیز هم. نتیجه این که فل علمو هو عین المعلومه به ذات، علم دقیقا همان معلومه به ذات است. حالا اگر گفتیم علم یعنی حصول معلوم برای عالم، یا بگید حضور معلوم نزد عالم، لازمه ی حصول معلوم برای عالم یا حضور معلوم نزد عالم این هست که اون عالم با اون معلوم یا علم اتحاد پیدا بکنه. حالا فرقی نمیکنه به تعبیر علامی که این، به تعبیر علامه که این معلوم ما یا علم ما علم حصولی باشد یا علم حضوری باشد، تفاوتی بین این دو نیست. دقت میکنی؟ از اینجا به بعد علامه طباطبایی وارد اقامه برهان میشن بر اثبات اتحاد عالم با معلوم. در گام نخست ایشون گفتن علم با معلوم متحد است، یعنی اینا وحدت بینشون است، ولی الان میخوان بگن عالم نیز با معلوم متحده، نه به این معنا که وحدت بینشونه، نه، این اتحاد از نوع اتحاد وجود ناعتی با منعوته، مثل وجود عرض و جوهر، مثل صورت نوعیه که با ماده ارتباط دارد، همان گونه که صورت نوعیه اتحاد با ماده دارد، مثلا علم هم یک نحو اتحاد با صور نفس هم که عالمه یک نحو اتحاد با صور علمی و علم دارد. دقت میکنید؟ منتها قبل از اینکه این برهان علامه طباطبایی رو تقریر کنم، باید یک تذکری نسبت به اون فصل قبلی خدمت شما بگم. در فصل قبلی ما معلوم را از نظر علامه برابر با وجود مثالی دانستیم در ادراکات جزئی و وجود عقلی دانستیم در ادراکات کلی. گفتیم که در ادراکات جزئی موجود مجرد مثالی برای نفس حاضر می شود و در ادراکات کلی موجود مجرد عقلی نزد نفس حاضر می شود. دقت می کنید؟ اینو گفتیم یا نه؟ بله. پس اینجا هم که می خواهیم بگیم آقا اتحاد عالم یعنی نفس با معلوم، منظورمون از اون معلوم حصولی یا که برمی گرده به علم حضوری، پس قبل گفتیم منظورمون از این معلوم حصولی یا حضوری همان موجود مجرد مثالی یا عقلی است. دقت کردین؟ منظورمون از این معلوم حصولی یا حضوری همان موجود مجرد مثالی یا عقلی است، نه اون معلوم بلعرزها که همون مثلا میز خارجی باشد، اون مجازن بهش میگن معلوم. توضیح دادم قبلا. پس وقتی اینجا سخن از معلوم به میان میاد، یعنی اون مجرد مثالی یا عقلی. دقت داشته باشین چون خیلی مهمه در فهم این برهان. حالا علامه اینجوری تقریر میکنن برهان، میفرماین که معلوم حصولی، یعنی اون معنا و مفهومی که در نزد نفس حاصل شده، حصول و صورت و شیء عند العقل، اون معلومه به ذات ما، از دو حالت خارج نیست، یا موجود قائم به نفسه هست یا موجود اصطلاحا قائم لغیره. به تعبیر دیگه اون معلوم حصولی ما همون صورت علمیه که برای ما حاصل شده، یا وجود لنفسه دارد یا وجود لغیره دارد. اگر اون معلوم حصولی ما که همون موجود مجرده هست وجود لنفسه داشته باشد، بله اون معلوم وجود لنفسه داشته باشد، مثل کجا؟ مثل اونجایی که من علم به چی پیدا میکنم؟ علم به نفس خودم. خب نفس من، علم حضوری در واقع، نفس من معلوم برای منه و وجود لنفسه دارد. البته دقت دارین این برهان علامه که خودشون هم در آخر یک عبارتی میارن، این برهان هم معلوم حصولی رو شامل میشه هم معلوم حضوری رو ها. لذا برخی از تعلیق نویسا به درستی مثل استاد فیاضی گفتن که علامه باید در عنوان ابتدای برهان اینجوری تعبیر میکردن: فإن المعلوم سواء کان حصولیا او حضوریا اما امر قائم لنفسه و اما قائم لغیره. مثلا دقت میکنید؟ یعنی تو عنوان استدلال باید عمومیت میدادن، میگفتن که اون معلوم ما چه به نحو علم حضوری باشد چه به نحو علم حصولی فرقی نمی کنه، یا اون معلوم وجود لنفسه دارد یا وجود لغیره دارد. و این حرف ایشون درسته، چون در پایان علامه استدلالو که مطرح میکنن میگن و نظیر الکلام یجری فی المعلوم الحضوری مع العالم به. خب همین کلام برهان در علم حضوری هم جاری میشه. خب اگر در علم حضوری جاری میشه چه خوب بود که علامه طباطبایی همون ابتدای برهان میگفتن که معلوم چه حصولی باشه چه حضوری از دو حال بیرون نیست. لذا ما برهان رو به اون شکل کامل تقریر میکنیم. معلوم ما چه معلوم حصولی باشد چه معلوم حضوری باشد از دو حال خارج نیست. یا اون معلوم، معلوم به ذات، یا وجود لنفسه دارد یا وجود لغیره. اگر وجود لنفسه داشته باشه، مثل علم حضوری من به نفس خودم، یا مثل علم من به جوهر، وجود جوهر، همین جوهرهایی که در خارج هستن معلومه بالعرضن، و من به واسطه اون جوهر مثالی، اون میزی که در مرتبه عالم مثال است، علم پیدا میکنم، به واسطه اون جوهر مثالی علم به این اشیا پیدا میکنم. خب اینجا علم معلوم من یک وجود لنفسه دارد، چون من علم به جوهر دارم، جوهر هم وجود چی دارد؟ لنفسه دارد. اگر معلوم من وجود لنفسه داشته باشه، مثال علم حضوریش میشه علم من به نفس خودم، یا بگید علم من به اون جوهر مثالی مجرد. دقت کنید بازما، ببین میگم علم من به جوهر مثالی مجرد، نه اون جوهر خارجی که مادیه، اون معلومه بالعرض، سخن در معلومه بالذات. خب هم نفس من که من علم حضوری بهش دارم وجود لنفسه دارد، همون جوهر مثالی مجرد چون جوهر هست وجود لنفسه دارد. اگر معلوم من وجود لنفسه داشته باشد، در این حال این وجود لنفسه معلوم، معلومه بالذات، خب یک وجودی هم برای من داره دیگه. یعنی چی وجودی برای من دارد؟ این حرف یعنی چی؟ چون بالاخره معلومه دیگه. وقتی شما میگی معلوم، معلوم یعنی چی؟ یعنی این وجود مجردی که جوهر هست، جوهر مجرد مثالی، برای من یه نحوه حصولی دارد. و اگر برای من وجود و حصول نداشت که معلوم من واقع نمیشد. اصلا معلوم یعنی همین. معلوم یعنی که یک چیزی هست برای من حاصل شده، برای من وجود پیدا کرده. لذا این جوهری که وجود لنفسه دارد و یه وجودی برای خودش داره، لنفسه دیگه، یعنی مستقل جوهره. از سوی دیگر وجودی هم برای من عالم دارد، چون وجود معلوم همیشه برای عالمه و الا بهش معلوم نمیده. لذا نتیجهش این میشه عالم با معلوم باید متحد باشه، چون اگر عالم با این معلومی که جوهر هست متحد نباشد، لازمش اینه که وجود عالم غیر از وجود معلوم باشه. یعنی لازمش اینه که اون معلوم برای عالم وجود نداشته باشه، و به بیان دیگه لازمش اینه وجود معلوم هم لنفسه باشد و هم لغیره، در حالی که یک شی به بداهت عقلی نمیتونه هم وجود لنفسه داشته باشد و هم وجود لغیره. دقت میکنی؟ اگر متحد نباشه، یعنی شما باید بگی که یه شیء واحدی که معلومه به ذات منه و اون جوهر مجرد، مثلا در علم حصولی میشه جوهر مجرد مثالی، او هم وجود لنفسه داشته باشد هم لغیره. در حالی که نباید اینجوری باشه. یک موجود واحد مگه میتونه هم لنفسه باشه هم لغیره؟ نه. چون وقتی میگی لنفسه یعنی مستقل، وقتی میگی لغیره یعنی وابسته است. خب نمیشه که یک وجود هم وابسته باشه هم اصطلاحا مستقل باشه. پس برای اینکه در وجود واحد متصف به دو وصف متباین نشه، باید بگید که اون وجود مجرد مثالی، همون معلومه به ذات، اون معلومه به ذات با نفس من چیه؟ متحد است. دقت میکنید؟ با نفس من باید اتحاد داشته باشد، چون اگر با نفس من اتحاد نداشته باشد، لازم میاد که یک شیء واحد در آن واحد هم لنفسه باشد و هم لغیره باشد. در حالی که یکی رو میتونید بگید، شما یکی رو باید بپذیرید، یا باید بگید لغیره یا باید بگید لنفسه. خب چون دوتا رو با هم نمیتونی بپذیری، باید بگید لغیره، چون شما اینو معلوم فرض کردی. اگر معلوم است پس لغیره هست، و اگر لغیره هست یعنی وجود ناعتی دارد. وقتی وجود ناعتی داشته باشه، گفتیم که وجود ناعتی با وجود منعوتی با هم اتحاد دارند، از نوع اتحاد ناعت با منعوت، از نوع اتحاد جوهر با عرض، از نوع اتحاد صورت نوعیه با ماده، حالا هر کدوم مثل ایناست در واقع. دقت کردین؟ حالا من میگم از نوع، منظورم مثل ها، مثل این هاست. پس باید شما بپذیرید که اون جوهر مجرد مثالی وجود لغیره برای نفس من دارد، نه اینکه وجود لنفسه مستقل از من داشته باشد. اگه این حرفو زدی که آقا این فقط باید وجود لغیره داشته باشد، یعنی آقا اون جوهر مجرد مثالی که معلومه به ذات من واقع شده با وجود من اتحاد دارد. وجود من اتحاد داره، از نوع اتحاد ناعت و منعوتی. حالا بعضی مثلا گفتن که از نوع اتحاد علت هستی بخش با معلول، گفتن مراد علامه اینه. این در فرضی درسته که علم نفس من به مجرد اون مجرد مثالیست تعلق بگیره که او مجرد مثالی علت هستی بخش منه. اگر او مجرد مثالی علت هستی بخش من باشد که او صور ادراکی رو به نحو اجمالی در خودش دارد، اون وقت بله اتحادی که علامه با نفس مطرح میکنن از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت یا اتحاد معلول با علت هستی بخش خواهد بود. ولیکن اگر گفتیم اون مجرد مثالی، او علت هستی بخش نفس نیست، بلکه اون مجرد مثالی همین موجود مادی است، مرتبه تجرد مثالی همین شیء است که معلومه بالعرض واقع شده دیگه، این حرفو نمیشه زد. دقت کردین؟ حالا اگر جایی دیدید که بعضی اینطوری گفتن باید تفصیل قائل بشید. اگر علم نفس به اون مجرد مثالی تعلق گرفته باشد که اون مجرد مثالی علت هستی بخش نفسه، بله اونجا اتحاد نفس با اون مجرد مثالی که معلومه به ذات هست طبق مبنای علامه از نوع اتحاد رقیقت با حقیقت خواهد بود، یعنی از نوع اتحاد معلول با علت هستی بخش. ولیکن اگه اون مجرد مثالی علت هستی بخش نفس نباشه، این دیگه از نوع اتحاد مثلا ناعت و منعوت و همون جوهر و عرض امثال اینها خواهد. خب حالت دوم، تا اینجا گفتیم که اگر معلومه به ذات وجود لنفسه داشته باشه و در این حال معلوم باشد، یعنی وجود لغیره هم داشته باشد، باید با وجود لغیره را مد نظر قرار بدیم و بگیم که رابطه اون معلومه به ذات با نفس از نوع رابطه وجود ناعتی با منعوته و هر جا رابطه وجود ناعت با منعوت مطرح بشه میان این دو اتحاد برقرار. حالا حالت دوم این بود که اگر معلومه به ذات در علم حصولی یک وجود لغیره داشته باشد، نه لنفسه، یعنی خودش عرض باشد، ما علم به جوهر مثلا پیدا نکنیم، علم به اعراض پیدا کنیم. کدام اعراض؟ اعراض خارجی یا اعراض اون مجرد مثالی؟ خب بنابر مبنای علامه مشخصه اعراضی که در اون مجرد مثالی هست، چون اون اعراض مجرد مثالی معلومه به ذات ماست، نه این موجود مادی خارجی. که لذا اگر معلومه به ذات ما به اعراض تعلق بگیرد، یعنی اون اعراضی که در همون مجرد مثالی که معلومه به ذات ما واقع شده، دقت میکنید؟ پس اینجا اون اعراض مجرد مثالی وجود لغیره دارن. چرا لغیرن؟ چون عرضن دیگه، قائم به غیرن دیگه. در این صورت چون پیش از این اثبات شد که خود اون جوهر مجرد مثالی که موضوع اون عرضش است، موضوع اعراضش است، نفس ما با او اتحاد برقرار کرده، لذا نفس به تبع اتحاد با خود جوهر مجرد مثالی با اعراض ای هم اتحاد پیدا میکنه. به بیان دیگر در مرحله قبلی گفتیم که نفس مجرد با جوهر مجرد مثالی اتحاد برقرار میکنه. حالا اینو میگیم جوهر مجرد مثالی با اعراض خودش اتحاد دارد، چون هر جوهری با عرضش اتحاد داره، اونم از نوع اتحاد ناعتی و منعوتی. درسته؟ جوهر مجرد مثالی با اعراض خودش اتحاد دارد. نفس من هم پیش از این گفته شد که با جوهر مجرد مثالی که موضوع این اعراض اتحاد دارد و متحد و مع متحد شی متحد مع ذالک شی. اگر بگیم الف با ب متحد است و ب با جیم متحده، طبق قیاس مساوات باید بپذیریم که الف با جیم هم متحد. اینجا اینطوری میگیم مجرد مثالی با اعراض خودش اتحاد دارد، نفس هم با مجرد مثالی که موضوع اون اعراض اتحاد دارد. پس نفس با اعراض مجرد مثالی نیز اتحاد خواهد داشت. این رو علامه از این را اثبات میکنه. در واقع همین که شما بپذیرید که نفس با اون جوهر مجرد مثالی اتحاد داره، به تبع این اتحاد نفس با جوهر مجرد مثالی، اتحاد نفس با اعراض هم اثبات میشود. اعراض اون جوهر مجرد مثالی، دقت داشته باشید، نه این اعراض خارجی. چون در مبحث اتحاد علم و عالم و معلوم ما میخواییم بگیم نفسی که عالم هست با معلوم به ذاتی که یک امر مجرد اتحاد دارد، نه با معلوم بالعرضی که یک موجود مادیست در خارج. به ذات که تأکید میکنیم. بعد علامه در پایان میگن آقا در این میان فرقی بین اینکه معلوم حضوری باشد یا حصولی باشه نیست. همین که گفتم برخی گفتن که بهتر بود علامه این برهان رو که اقامه میکرد یا این استدلال رو که اقامه میکرد، همو اول میگفتن سوا ان کان المعلوم حصولیا او حضوریا، از چند حالت خارج نیست، لا یخلو من حالتین مثلا. بعد ادامه میدادن برهان، حالا ایشون آخر اشاره کردن فرقی نمیکنه، حسن کچل کچل هستن، فقط تفاوت در تعبیر. اگر تعبیر رو اول میآوردن ابهام نداشت، چون وقتی شما اول نمیارید ذهن خواننده میره روی اینکه ایشون فقط اتحاد علم و عالم و معلوم رو در معلوم حصولی میخوان بگن، در حالی که این ادعا عام از حصولی حضوری است. متن رو نگاه کنید. فان المعلوم الحصولی و لازم و حصول المعلوم للعالم و حضوره عنده اتحاد العالم به، لازمه اینکه معلوم برای عالم حاصل شده باشد و معلوم نزد عالم حضور داشته باشد، اتحاد عالم با معلوم است. سوا اون کان معلومن حضوریان او حصولیان، اینجاشو گفتن سوا اون کان حضوریان حصولیان، ولی در ادامه ببینید میگن فا این المعلوم الحصولی این کان امرن قائمن لنفسه. اینجا باید میگفتن فا این المعلوم الحصولی والمعلوم الحضوری این کان امرن قائمن، یعنی هر دو رو به همت میکرد، منظورشون هر دوی معلوم و حصولی یا حضوری. اگر یک امری باشد که قائمن به نفسه، قائم به نفسه باشد، کان وجوده لنفسه، در این صورت وجود اون معلوم برای خودش خواهد، و هو مع ذلک للعالم، در این حال که اون معلوم به ذات وجود لنفسه دارد، در این حال چون معلوم است وجود برای عالم هم دارد، چون معلوم یعنی همین، معلوم یعنی وجودی برای عالم و الا معلوم بهش نمیگه. فقط اتحد العالم و معلوم، پس عالم با معلوم اتحاد پیدا کرده. چرا؟ ضرورت امتناع کون شیء موجودا لنفسه و لغیره معنی، چون معنا ندارد که بگید یک وجود واحد از جهت واحد هم لنفسه باشد و هم لغیره باشد. دقت میکنید؟ پس باید اینجا بگید که اون جوهر مجرد مثالی فقط وجود لغیره، جوهر مجرد مثالی از آن جهت که معلوم است وجود لغیره فقط دارد، و اگر جوهر مجرد مثالی از جهتی که معلوم وجود لغیره دارد، یعنی وجود ناعتی، هر جا هم که وجود ناعتی باشد گفتیم ناعت و منوط با هم اتحاد دارن، از نوع اتحاد ناعت با منوط. و این کان امرن وجوده لغیره و هو الموضوع و هو مع ذلک للعالم، اگر اون معلوم ما یک امری باشد که وجود لغیره دارد، مثل اون اعراض مجرد مثالی، اعراض اون جوهر مجرد مثالی، خب وجود لغیره، حالا او غیر چی؟ غیر همون موضوع دیگه، همون جوهر. و هو مع ذلک للعالم، و در این حال این که وجود لغیره دارد، یک وجود لغیره دومی برای عالم هم دارد. که چرا وجود برای عالم دارد؟ چون این عرضی که موجود لغیره هست معلوم عالم واقع شده، و هرچه که معلوم عالم واقع شود وجود برای عالم دارد. اصلا معنی معلوم یعنی همین، معلوم یعنی حصول هذا الشیء للعالم، اصلا معلوم یعنی همین دیگه، اسم مفعول دیگه. اگه بین یک شیء و عالم نسبتی نباشد، نسبت علمی، که نمیگن این معلومونه. فقط اتحد العالم و به موضوعه، قبلا گفتیم که عالم که همون نفس ما باشد با موضوع این عرض که همون جوهر مجرد مثالی باشد اتحاد پیدا کرده. بل امر الموجود لغیره متحدون به ذالک الغیر، خود اون عرض که موجود لغیره هست با اون جوهر مجرد مثالی هم اتحاد دارد. فهو متحدون به ما یتحد و بهی ذالک الغیر، پس این عالم متحد است با آنچه که آن چیز متحد است به، یعنی با اون چیز، این بهی هم میخوره به اون مای موصوله، به ما یتحد و بهی ذالک الغیر، یعنی عالم متحد است با آنچه که اون غیر با آن چیز متحد است. غیر با چی متحده؟ غیر با چی متحده؟ او غیر با موضوع خودش اتحاد دارد. نفس با چی اتحاد؟ نفسم با موضوع اون غیر اتحاد دارد. و متحد و مع متحد شی، متحد مع ذالک شی، از باب قیاس مساوات، اگر الف با ب متحد باشه، ب با جیم متحد باشه، معنیش اینه که الف با جیم هم متحده. پس به یمن اتحادی که نفس با جوهر مجرد مثالی دارد، نفس با اعراض او جوهر مجرد مثالی نیز اتحاد پیدا می کند. و نظیر الکلام یجری فی المعلوم الحضوری مع العالم به، شبیه این برهان در معلوم حضوری هم جاری می شود. با یعنی معلوم حضوری هم با عالم به اون معلوم حضوری اتحاد داره. فان قلت، اینجا دیگه استدلال تمام شد، وارد اشکالات میشیم و پاسخها چون اول بحثه و خسته کننده خواهد بود، همینجا بحث رو به پایان میرسانیم. دیگه اشکالات و پاسخها و یک نکاتی که از بیرون خدمت شما عرض خواهم کرد بماند برای جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.